بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. یکی از موضوعات بسیار مهم درباره حضرت مهدی علیه السلام موضوع بررسی زندگی اون حضرت و ابعاد مختلف وجودی اون بزرگوار از نظر روایات پیامبر و خاندان پیامبر است. میدونیم که دین ما، مکتب ما برای شناخت و آگاهی منابعی رو معرفی میکنه. اولین منبع و مهمترین منبع قرآن کریم هست، اما از اونجایی که قرآن کریم در واقع قانون اساسی اسلام هست، به کلیات اسلام و قوانین اسلام پرداخته، بنابراین لازم هست برای فهم عمیق دین و جوانب مختلف اسلام به روایات مراجعه کرد. از این جهت روایات بسیار جایگاه مهمی داره که در واقع اون جزئیاتی که در قرآن کریم مطرح نشده از طریق روایات معصومین علیه السلام برای ما بیان شده. بنابراین مراجعه به روایات میتواند در زمینه آگاهی بخشی به ما در قسمت‌های مختلف دین اسلام، به خصوص در موضوع مهدویت، در موضوعات مختلفش مثل غیبت، انتظار، فائده امام غائب، علائم ظهور، سیمایی از حکومت حضرت مهدی، توی این مباحث روایات معصومین بسیار راهگشا هست و خوب میتونه به ما معرفت و آگاهی بده. بنابراین از این جهت این بحث بسیار مهم هست و ما تلاش میکنیم در این بحث پاسخ بدیم به این سوالات که آیا درباره امام مهدی علیه السلام روایات قابل قبول و مستندی داریم یا نه؟ آیا غیر از شیعه فرقه های دیگر اسلامی، اهل سنت، فرقه های مختلفشون درباره مهدویت روایاتی رو بیان کردن یا خیر؟ آیا چه موضوعاتی در روایات مطرح شده درباره حضرت مهدی؟ آیا از همه ائمه معصومین درباره حضرت مهدی ما روایت داریم یا اینکه فقط بعضی از اونها مثل ائمه که نزدیک بودن به عصر حضرت مهدی، امام دهم، امام یازدهم، از اونها فقط روایت درباره حضرت مهدی داریم؟ و همچنین توی این بحث معلوم خواهد شد که آیا از شخص وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام روایاتی، کلماتی یا ادعیه‌ای که حضرت در نماز و غیر نماز اونها رو میخونن چیزی به دست ما رسیده از طریق روایات یا خیر؟ بنابراین بحث بسیار مهمی است و اطلاعات خوبی رو به ما خواهد داد. انشاءالله که مورد عنایت و توجه شما قرار خواهد گرفت. ما در واقع توی این بحث به دنبال چند فائده هستیم، یعنی اگر کسی این بحث رو خوب دنبال بکنه قطعا میتونه به این نتایج دست پیدا بکنه به حول قوه الهی. اولا جایگاه روایت رو بهتر خواهیم شناخت که روایات اسلامی چه جایگاهی در دین و مکتب ما داره. ثانیا متوجه میشیم که مهدویت بخش عظیمی از روایات ما رو فرا گرفته و ما در فرهنگ رواییمون درباره حضرت مهدی کلمات فراوانی داریم و معرفت بالایی رو از این بخش میتونیم به دست بیاریم. معلوم میشه که مهدویت مطلبی نیست که در قرون متأخر مطرح شده باشه، بلکه از صدر اسلام، از زمان پیامبر اکرم بین مسلمین رایج بوده و لذا از پیامبر سوالاتی میکردن. پیامبر هم درباره حضرت مهدی کلماتی دارن و نیز سایر ائمه معصومین هر یک در زمان خودشون. باز توی این بحث روشن خواهد شد که غیر از شیعه، اهل سنت هم کتابهایی راجع به حضرت مهدی دارن، روایات حضرت مهدی رو نقل کردن و هم بر صحت روایات تأکید کردن و هم بعضیشون حتی تواتر روایات رو پذیرفتن، که من این دو واژه رو انشاءالله براتون ترجمه خواهم کرد، توضیح خواهم داد که تواتر روایات به چه معنا هست. در این بحث انشاءالله ما با منابعی از روایت آشنا خواهیم شد، منابع روایی شیعه و اهل سنت که شاید تا الان حتی نامی از اونها رو نشنیدیم و باش آشنا نبودیم، آشنا میشیم که این راه رو برای تحقیقات بعدی هم هموارتر میکنیم. دوستان عزیزی که اهل تحقیق و مطالعه و تعمق در موضوعات مهدویت باشن، طبیعتاً با آشنایی با این منابع راه براشون خیلی بازتر خواهد بود. ضمن این که آشنایی با روایات حضرت مهدی و گستره این روایات و فراوانی اونها به تقویت اعتقاد و باور همه نسبت به حضرت مهدی علیه السلام کمک بیشتری خواهد کرد و معرفت رو بالاتر خواهد برد. خوب است در اینجا اشاره بکنم که همچنین روایات در فهم آیاتی که مربوطه به حضرت مهدی هست، آیاتی از قرآن که راجع به حضرت مهدی هست، هم کمک خوبی رو به ما خواهد کرد. خب با این مقدمه و روشن شدن این که ما چرا در باره این مطلب و این موضوع بحث میکنیم، وارد بحث میشیم. ممکن است کسی بگه خب چه نیازی هست ما به روایات مراجعه بکنیم؟ چند تا علت میشه برای ذکر کرد. اولا مسلمین از همون صدر اسلام چون عنایت ویژه‌ای مسئله مهدویت داشتن و با شنیدن این سخن که جانشین دوازدهم غائب خواهد شد و غیبتش طولانی خواهد شد و بعد از ظهورش جهان را پر از عدالت خواهد کرد، با شنیدن این مطالب هی کنجکاوتر می شدن سوالاتی رو مطرح بکنن که بسیاری از این سوالات و جوابها طبیعتاً در فرهنگ روایی ما مطرح شده، یعنی جایی برای اون توی قرآن کریم نبوده و در کلمات معصومین تجلی پیدا کرده. بنابراین برای شناخت بیشتر و آگاهی بیشتر لازم است به روایات مراجعه بشه و فرهنگ انتظار و مهدویت اگر از طریق روایات و زبان معصومین برای مردم تبیین بشه، طبیعتاً به روحیه امید و نشاط در جامعه کمک بیشتری خواهد کرد، چون معرفت مردم از این طریق بالاتر خواهد رفت. ضمن این که همیشه در طول تاریخ این گونه بوده است که تلاش می‌کردند روایات رو نادیده بگیرن، حتی در بعضی از عرصه‌ها، در بعضی از برهه‌ها از نقل روایت، از نوشتن روایت منع می‌کردند برای اینکه این فرهنگ فراموش بشه. بلذا تلاش ما برای گسترش این فرهنگ و رایج کردن نقل روایت و نوشتن روایت و آشنایی مردم با روایت در واقع یک جهادی است که در مقابل اون توطئه ها میتونه بسیار کارآمد و کارساز باشه. خب با این بیان وارد بحث میشیم. قبل از اینکه بخوایم یه آماری خدمت شما ارائه بکنیم از اینکه مسئله مهدویت در روایات به چه شکلی هست، من اشاره بکنم بعضی از واژه‌هایی که در نقل روایت معروف هست، شاید هم تا حالا شنیده باشید. اصل این که حدیث به چه معناست که روشنه. حدیث یعنی سخن معصوم یا اون چیزی که سخن معصوم را یا کار و رفتار معصوم را یا تقریر او را برای ما حکایت میکنه. سخن و رفتار که روشنه، و اما تقریر معنای این است که کاری در مقابل چشم یک معصوم انجام بشه و معصوم واکنش منفی در مقابلش نشون نده، که این نشان دهنده رضایت او هست. اگر چیزی حکایتگر قول و یا فعل و یا تقریر معصوم باشه بهش گفته می شود حدیث. البته در اصطلاح اهل سنت حدیث تنها به سخن پیامبر اطلاق می شود و بعد از پیامبر به سخن صحابی پیامبر، هر کدام از صحابی که باشن، و نیز سخن تابعین که کسانی هستند که بعد از صحابه در واقع آمدن و صحابه پیامبر رو درک کردن. در اصطلاحات حدیثی ما اصطلاحات مختلفی داریم، اما دو اصطلاحش بسیار مهمه، یا بگیم سه اصطلاح. یکی اصطلاح صحیح هست، یکی اصطلاح ضعیف و یکی اصطلاح متواتر. روایات ما بخشیش به عنوان روایات صحیح شمرده میشه که این روایات قابل قبول هست، قابل اعتماد هست، پذیرفته میشه و بر مبنای اون عمل میشه. روایت صحیح روایتی است که در همه طبقه های روایت به اصطلاح اون کسانی که راوی و روایتگر روایت هستن، انسانهای مورد اعتماد، انسانهای با اعتقاد سالم عرض می شود که و راستگو و دقیق در نقل هستند. بنابراین از هر جهت اونها مورد اعتمادن و مقبول هستن و به روایتشون کاملا اعتماد میشه و پذیرفته میشه. به اینها میگیم روایات صحیح که ما در بحثمون اشاره خواهیم کرد. یه بخشی از روایات رو داریم که روایات ضعیفی هست که در مقابل این دسته هست، یعنی روایاتی که قابل اعتماد نیست به دلایل مختلف، که عمده دلیلش همین است که از جهت سند، یعنی اون کسانی که روایتگر روایت هستن، که اینها ممکن است به اصطلاح در سده های مختلف افراد مختلفی باشن که این رو برای ما نقل کردن، افرادی در میان این راویان هستن که آدم های مورد اعتمادی نیستن، آدم های قابل قبولی نیستن، آدم های راستگویی نبودن و مورد تأیید قرار نگرفتن از نظر کسانی که رجال رو برای ما بیان میکنن، یعنی علم حدیث رو بیان میکنن و راویان رو از جهت حسب و نسب و خانواده مورد مطالعه قرار دادن، که این خودش بحث مفصلی داره. بنابراین روایت صحیح و ضعیف روشن شد. روایت متواتر روایتی است که دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای در قبولش نیست، از این جهت که در هر طبقه فقط یک نفر روایت رو برای ما نگفته، بلکه در هر طبقه راویان متعددی بودن که روایت رو گفتن، به گونه ای که انقدر تعداد اونها بالاست که به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگیم اینها همه با هم همدستی کردن و روایتی رو ساختن و جعل کردن. بنابراین روایت متواتر روایتی است که در واقع مثل قرآن کریم یک سند قطعی و حتمی و قابل قبول هست. خب با این توضیح خدمت شما عرض بکنم که در باب مهدویت ما طبیعی است بخوایم بحث دستبندی شده و کاملی داشته باشیم، باید روایات رو دو دسته بکنیم از جهت منابع، یعنی اون کتاب‌هایی که روایات رو برامون نقل کرده، گاهی کتاب‌های اهل سنت، گاهی کتاب‌های شیعه است. همچنان که جالب این است که هم قبل از ولادت حضرت مهدی کتاب‌های راجع به اون حضرت نوشته شده و هم بعد از ولادتشون، یعنی شخصیت حضرت مهدی چنان فراگیر و چنان واقعیت داشته است در نظر مردم و پذیرفته شده بوده که حتی پیش از ولادت حضرت افرادی از علما اقدام به نوشتن کتاب و نقل روایت درباره اون بزرگوار کردند. از منابع شیعه‌ای که قبل از ولادت امام مهدی نوشته شده، من اشاره میکنم به یکی دو منبع مهم. یکی کتاب سلیم ابن قیس که کتاب معروفی است و معروف است به کتاب اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که این شخص متوفای سال 76 هجری بوده، یعنی بیش از یعنی چیز حدود بله 200 سال قبل از ولادت حضرت مهدی علیه السلام، یعنی 200 سال 25 سال کمتر قبل از ولادت حضرت مهدی زندگی میکرده و او درباره حضرت مهدی در کتاب خودش روایاتی رو نقل کرده. کتاب دیگر کتاب الغیبه هست، که کتاب الغیبه للحجه عباس ابن هشام ابوالفضل ناشری، متوفای سال 220 هجری، یعنی حدوداً 35 سال قبل از میلاد حضرت مهدی کتاب رو نوشته. و کتاب‌های دیگری هم هست که من حالا برای اختصار به این دو کتاب اشاره کردم. بعد از تولد حضرت مهدی هم از شیعه کتاب‌های فراوانی درباره حضرت مهدی نقل روایت کردن، از جمله کتاب کافی که معروف است، مال مرحوم کلینی رازی متوفای سال 329 هجری هست، یعنی اواخر غیبت صغرای امام حضرت علیه السلام، که میدونید از قدیمی ترین کتاب هاست و از کتب معروف و معتبر شیعه هست. کتاب دیگر کتاب قرب الاسناد هست از مرحوم همیری که استاد شیخ کلینی بوده. ایشون با امام هادی و امام عسکری عرض می شود که مکاتبه داشته، نامنگاری داشته و همچنین با امام عصر هم از طریق نائب دوم اون حضرت مکاتبه داشته و کتابش از کتابهای مهم شیعه است. کتاب دیگر کتاب بصائر الدرجات هست از مرحوم ابو جعفر ابن فروخ صفار متوفای سال 290 هجری. این کتاب هم از کتابهای مهم شیعه است و او خودش از یاران امام حسن عسکری علیه السلام بوده و استاد مرحوم کلینی صاحب کافی. کتاب دیگر کتاب محاسن هست، المحاسن، از کتب معروف شیعه است، مال مرحوم ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی متوفای سال 274 یا 280 هجری که کتاب های معروف شیعه است. و البته کتاب های دیگری هم هست که برای رعایت اختصار ما از ذکرش خودداری میکنیم. یک کتاب های هم هست که اینها در واقع ویژه امام عصر هست، یعنی کتاب هایی که مختص به آن حضرت نوشته شده، مثل کتاب الغیبه مرحوم نعمانی ابن ابی زینب. ایشون از راویان بزرگ شیعه است که در اوایل قرن چهارم بوده و کتابی رو در زمینه حضرت مهدی اختصاصاً نقل کرده، روایاتی رو 478 روایت در این کتاب برای ما نقل شده، از منابع معروف هست در زمینه حضرت مهدی علیه السلام. کتاب دیگر کتاب الغیبت للحجه مال مرحوم شیخ طوسی است که از علمای بزرگ شیعه است و ایشون هم اختصاصا کتابشون رو درباره حضرت مهدی نوشتن، درباره غیبت، ظهور، علائم ظهور و سیره اون حضرت و مسائل دیگر در کتاب روایات فراوانی رو برای ما نقل کردن و البته بخش‌های از کتاب هم شامل ادله عقلی و نقلی بر وجود امام عصر علیه السلام هست. کتاب دیگر معجم احادیث امام مهدی هست که این کتاب یک مجموعه بسیار ارزشمندی است که جمعی از محققان تلاش کردن که روایات مربوط به امام مهدی رو از کتاب‌های شیعه و اهل سنت جمع‌آوری کنن، از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل روایت کردن و به ترتیب بعد از ایشون از یکی که ائمه تا وجود مقدس امام حسن عسکری روایاتی رو که درباره حضرت مهدی رسیده است در 5 جلد جمع‌آوری کردن، که البته جلد 5 این کتاب روایاتی است که در تفسیر آیاتی است که مربوط به امام مهدی علیه السلام نقل شده. اینها منابع شیعه است و اما منابع اهل سنت، ما در واقع توی این بحث داریم تلاش میکنیم که یک دورنمایی از اونچه که در روایات آمده است به شکل آماری خدمت شما تقدیم بکنیم و البته در ادامه در حلقه های دیگر برنامه بخش های دیگرش انشاءالله روی محتوای روایات هم بحث خواهیم کرد. منابع اهل سنت هم در بحث روایی بسیار مفصل و چشمگیر هست. بعضی از محققان نام 160 نفر از علمای اهل سنت رو ذکر کردن که اینها یا کتابی رو مستقلن درباره حضرت مهدی و اختصاصا نسبت به اون حضرت تألیف کردن و نقل روایت کردن و یا اینکه لااقل در کتاب روایی خودشون بخشی رو اختصاص به اون بزرگوار دادن. 160 نفر از علمای بزرگ اهل سنت. حالا ما به برخی از اونها اشاره میکنیم. اونهایی که قبل از تولد حضرت مهدی کتاب نوشتن، مثل کتاب الجامع از عرشبت محمد ابن راشد عزادی متوفای 151 هجری، یعنی حدود 100 سال پیش از تولد حضرت مهدی، ایشون این کتاب رو نوشته و کتاب ایشون در آخر کتاب دیگری از علمای اهل سنت به نام مصنف صنعانی در اونجا چاپ شده و نه مستقلا. کتاب دیگر الرساله هست از محمد ابن ادریس شافعی متوفای سال 204 که باز با توجه به این که تولد حضرت 255 هجری قمری هست حدود 50 سال پیش از تولد حضرت مهدی این کتاب رو نوشته. کتاب دیگر کتاب مصنف صنعانی هست که الان اشاره بهش کردیم متوفای 211 قمری. کتاب دیگر الفتن هست، کتاب معروفی است از نعیم ابن حماد متوفای 229 که باز قبل از تولد حضرت مهدی این کتاب به چاپ رسیده. و کتاب مسند احمد که از کتاب‌های معروف اهل سنت نوشته احمد ابن حنبل هست و او هم احادیث حضرت مهدی رو در کتاب خودش آورده. و اما بعد از تولد امام مهدی فراوان ما کتاب درباره حضرت مهدی از علمای اهل سنت داریم، از جمله سنن ابو داود هست که شاید شنیده باشید این کتاب از جمله 6 کتاب معروف اهل سنت، چون علمای اهل سنت 6 نفرشون هستن که صاحب 6 کتاب هستن که 2 تاش به عنوان صحیح هست و 6 تاش به عنوان سنن، 4 تاش به عنوان سنن و مجموعاً 6 کتاب هست که اینها رو به عنوان صحاح سته میشناسن، یعنی کتاب هایی که احادیث اونها صحیح، قابل قبول، قابل اعتماد و پذیرفته نزد اهل سنت هست و براشون بسیار اهمیت داره. یکی از اون کتاب ها کتاب سنن ابو داود هست، ابو داود سجستانی عزادی متوفای 275 یعنی نزدیک به تولد حضرت مهدی علیه السلام بودن، 20 سال فاصله داره. در این کتاب عرض بخشی به نام کتاب المهدی آورده شده و در اونجا روایاتی درباره حضرت مهدی علیه السلام بیان شده. در کتاب دیگری از اهل سنت به نام سنن ابن ماجه باز به همین شکل که متوفای 275 هست از یکی از صحاح سته است روایت درباره حضرت مهدی هست. سنن ترمذی باز از همین مجموعه یعنی مجموعه صحاح سته که باز روایت درباره حضرت مهدی رو نقل کرده. کتاب هایی که اهل سنت اختصاصا نسبت به حضرت مهدی نوشتن هم متعدد هست که به بعضیاش اشاره میکنم، مثل الاربعین ابو نعیم اصفهانی متوفای 430، البیان فی اخبار صاحب زمان از محمد ابن یوسف گنجی شافعی متوفای 658، از فوائق المحرقه ابن حجر هیتمی شافعی متوفای 974 هجری که اینها عرض می شود که اختصاصاً راجع به حضرت مهدی کتاب نوشتن و البته بیشتر از اینا هست که من برای رعایت اختصار به بعضی از اونها اشاره کردم. وقتی که حالا از این به اصطلاح منابعی که بگذاریم یه نگاهی به محتوای روایات که می کنیم می بینیم که در فرهنگ روایی شیعه و نیز اهل سنت درباره موضوعات مختلف راجع به حضرت مهدی ما روایت داریم و از ائمه معصومین علیهم السلام همشون روایت داره. حالا من اشاره میکنم فقط به بخش‌هایی از این بحث، ولی اگر دوست داشتید طبیعتاً میتونید به کتاب منتخب الاثر از آیت الله صافی گلپایگانی مراجعه کنید که ایشون قشنگ آمار خوبی رو در فهرست ارائه میکنن و طبق همون فهرست روایات رو هم میارن. مثلا تو فهرست ایشون هست که درباره این که ائمه 12 نفر هستن 81 روایت هست، درباره این که ائمه 12 نفرن و آخریشون حضرت مهدی است این روایتی که به این شکل وارد شده ما با تعدادی روایت داریم، درباره این که ائمه 12 نفرن اسامی اونها هم ذکر شده توی اون روایت 50 روایت داریم، درباره شمائل حضرت، درباره این که مهدی از فرزندان زهراست، درباره این که مهدی از فرزندان امام حسین است، درباره این که عرض می‌شود مهدی از فرزندان یکی که ائمه است، یعنی هر یک ائمه رو وقتی که معصومین ذکر کردن گفتن مثلا چندمین فرزند او مهدی هست جداگانه ما روایت داریم درباره این که غیبت حضرت فلسفش چیه، طول عمر حضرت، فواید امام در زمان غیبت، درباره این که حضرت در زمان ظهور چه کارهای انجام خواهند داد، سیره اون حضرت چیست، درباره علم اون بزرگوار، علائم ظهور و موضوعاتی بسیار مفصل‌تر از اونچه که من اینجا دارم عرض میکنم در روایات مطرح شده به صورت بسیار متنوع. علاوه بر این کسی که به روایات مراجعه بکنه با مجموعه ای از معارف و آگاهی ها نسبت به حضرت مهدی روبرو خواهد شد. نکته دیگر درباره روایات حضرت مهدی این است که تعداد روایاتی که درباره اون بزرگوار نقل شده بسیار چشمگیر هست. ما در کمتر موضوعی از موضوعات اسلامی این تعداد روایت داریم، علاوه بر اون کیفیتی که عرض کردیم و اون تنوع، تعداد روایات هم قابل توجهه. ما عرض می‌شود که در کتاب معجم احادیث امام مهدی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم به تفکیک روایاتی رو از پیامبر، از امیرالمومنین، از عرض می شود که امام حسن، امام حسین تا وجود مقدس امام عسکری و نیز کلماتی رو از خود حضرت مهدی علیه السلام نقل کرده که به تفکیک اونجا روشن شده. در مجموع 1941 روایت رو عرض می شود بدون تکرار در اون مجموعه می بینیم، نزدیک به 2000 روایت در باره وجود مقدس حضرت مهدی. نکته جالب توجه دیگر در باره اون حضرت این است که صحابه‌ای که نقل روایت کردن از پیامبر یا از ائمه معصومین درباره حضرت مهدی عرض می شود بسیار جلیل القدرن، یعنی در میان کسانی که نقل روایت کردن وجود مقدس امیرالمؤمنین هست، فاطمه زهرا هست، جناب ابوذر هست، جناب سلمان فارسی هست، وجود مقدس امام حسن مجتبی و امام حسین هستند و نیز افرادی و چهرهایی که در میان فرقه های اسلامی قابل قبول هستند، مثل عثمان ابن عفان، مثل عمر ابن خطاب، مثل ابو هریره، مثل زید ابن ثابت، اینا شخصیت هایی هستند که مورد قبول هستند در فرقه های اسلامی و نقل روایت درباره حضرت مهدی علیه السلام کردند. دو تا مسئله بسیار مهم در روایت حضرت مهدی این است که اولاً بسیاری از علما، حتی از علمای اهل سنت، علمای شیعه که جای خود داره، از علمای اهل سنت بسیاریشون بر صحت روایاتی که راجع به حضرت مهدی وارد شده تأکید دارن، یعنی صحیح بودن روایات رو پذیرفتن، مثل ترمذی که صاحب یکی از سنن هست، یعنی یکی از اون صحاح ششگانه، و که شخصیت دیگر حافظ ابو جعفر عقیلی و نیز ابن عسیر در النهایه و حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک و قرطبی مالکی در التذکره، اینها و کسان دیگر از علمای اهل سنت افرادی هستند که گفت تأکید کردن برای اینکه روایات حضرت مهدی صحیح هست، بنابراین قابل رد و انکار نیست. بالاتر از این کسانی هستند از حتی از علمای اهل سنت که تواتر روایات رو پذیرفتن، که معنای تواتر رو عرض کردیم و دیگه جایی هیچ تردیدی در روایت متواتر نیست. وقتی در یه موضوعی حتی یک روایت متواتر داشته باشیم اون موضوع کاملا قطعی و مسلم خواهد بود. مثلا محمد حسین عابری شافعی متوفای 363، ایشون میگوید که اخبار بشارت رسول خدا صلی الله علیه و آله به آمدن مهدی علیه السلام به دلیل فراوانی خبردهندگان و راویان به حد تواتر رسیده است. و همینجور اعتراف کردند کسانی مثل قرطبی مالکی، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر هیثمی و سیوطی و افراد دیگر که حالا برای اینکه مجالی نیست ما از ذکر نامشون خودداری میکنیم. بنابراین این هم نکته بسیار مهمی است و کسی نمیتونه عرض شود که انکار بکنه مسئله مهدویت رو، چون مسئله ایست بسیار روشن، بسیار قطعی. بنابراین اون چه در این جلسه به دست آوردیم، اولا آشنا شدیم با یک نمایی کلی از روایاتی که راجع به حضرت مهدی هست، موضوعات مختلفی که راجع به مدعیان هست، ثانیاً منابع روایی رو هم در شیعه هم در اهل سنت شناختیم، ثالثاً با سابقه و پیشینه بسیار طولانی روایات مهدویت آشنا شدیم که برمیگرده به صدر اسلام، و نهایتاً دانستیم که روایات حضرت مهدی بسیارش صحیح و تعدادش متواتر هست. بنابراین موضوع مهدویت از موضوعاتی است که مورد قبول همه فرقه‌های اسلامی است و همگان می‌پذیرند که در آخرالزمان کسی از فرزندان پیامبر به نام مهدی قیام خواهد کرد و جهان را پر از عدالت خواهد کرد. ان شاء الله در جلسات بعدی راجع به خود محتوای روایات بحثی رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد، یعنی بحث محتوایی ان شاء الله خدمتتون خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. مهدی بیا مهدی بیا، دست منو دامان تو، جان جهان قربان تو، چشم منو احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا. ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بار و زهر، ای منتظر ای منتظر، مهدی بیا مهدی بیا، اندر سر راه تو من صبر و تأمل تا به که، هجرت تحمل تا به که، این غم تقبل تا به که، مهدی بیا